بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. جمع کردن پرونده با عظمت بحثی که در این ده شب شنیدید کار سختی است، چرا که من از 100% مطالبی که در محور این بحثه نتوانستم 1% رو حتی تأمین کنم، از 5 سوالی که برای انسان در طول تاریخ مطرح بوده، در درونش، در باطنش یا با دیگران در میان می گذاشته که من کیستم، از کجایم، به کجا آمدم، برای چه آمدم، به کجا خواهم رفت. این سوال چهارم که برای چه آمدم، پاسخش همراه با کل قرآن و کل فرهنگ پاک اهل بیت. پاسخ این سوال چهارم مانند یک دریاست که ساحل این دریا پیدا نیست. ما چه مقدار قدرت داریم که از این دریا آب بکشیم؟ حتی گاهی اونایی که بر اساس پاسخ این سوال چهارم بار اومدن، رشد کردن، تربیت شدن، وجود همون هم دریای بی ساحل شد. نه در طایفه انبیا و ائمه طاهرین، بین همین مردم. یه جمله پیغمبر اکرم دارن درباره سلمان، اونی که تو ذهن مبارک شما بزرگواران از برادران و خواهران اون رو نمیخوام بگم، این یه نگاه دیگریه که پیغمبر به سلمان دارن. از سلمانو بحرون لا ینزف و کنزون لا ینفود. که یه شخصیت با عظمت الهی مانند رسول خدا که خودش در امور معنوی سرمایه دارترین موجودات زنده ی عالمه، از موجودات غیبی تا موجودات شهودی، این یه مطلبیه که بر ما ثابت معلوم. فقط خدا میدونه که به این انسان چقدر لطف شده. من فکر نمی کنم این آیه بعد 1500 سال که از نزول قرآن گذشته عمقش روشن شده باشه که خدا به یه نفر بگه ارسلنا که رحمتن للعالمین، اینقدر بهت دادم که میتونی ظرف وجود جهانیان رو پر بکنی بدون اینکه یه مثقال از خودت کم بیاد. ایشون سلمان رو تعبیر به دریا کنه، بحر، و بعدم بفرماید لا ینزف، آب این دریا تا قیامت کشیده نمیشه که شما بمونید به تی این دریا برسید. و کنز، او گنجیست که هر چه در این عالم هزینه بشه تموم نمیشه. خب چیکار کردیشون که به این مقام رسید؟ فهمید و قبولم کرد که برای چی به این دنیا آوردنش، اینو فهمید. وقتی آدم نفهمه برای چی آوردنش، خب نفهمیده دیگه، زندگی رو بر اساس همون نفهمیدن نظام میده. تو نظام دادن زندگی بر اساس نفهمیدن رو درباسی نداره. انسان جهتش به طرف بی نهایت کوچک شدن منظم میشه، زندگی میکنه، ولی با این زندگی کردن هی وزن انسانیش کم میشه، عظمت انسانیش کم میشه، اینقدر کم میشه که به نگاه پروردگار تبدیل به هیچ میشه. این آیه در قرآن کریمه، میگه یه عده‌ای وارد قیامت میشن بدون دادگاه، بدون محاکمه، بدون شفاعت، بدون فریاد زدن، بدون به فریادشون رسیدن، همین از قبر در اومدن میرن تای جهنم. فلا نقیم و لهم وزنا، من ترازو برای ارزیابی اینا برپا نمی کنم، چون هیچ رو که براش ترازو برپا نمی کنم. ما ترازو برپا می کنیم برای خوبان عالم و برای بدانی که هیچ نشدن. خیلی بدا که هیچ شدن، پوچ شدن، دود شدن و به هوا رفت. ده 50-60 سال عمری که خدا بهشون داده غلطیدن تو زنا و ربا و شراب و روابط نامشروع و تقلب و دزدی و ظلم و آلودگی و دامن آلودگی، و بعدم ادامه پیدا کرد این وضعشون تا مردن. بعدم مردن اینجور آدم ها، تبدیل به هیچ شدن. من بچه بودم اینو از یه منبری شنیدم، البته حقیقت نداره، مسئله تمثیله. میگفتش که یه دزدی، خیلی هم دزد ماهری بود، خیلی، این اومد از یه دیواری بره بالا، یه مقدار دیوارو رفت بالا، رها شد، افتاد و مرد. پسرش خوابشو دید، گفت بابا چه خبر در عالم برزخ، چه سوالاتی ازت کردن، چه جوری جواب دادی؟ گفت بابا اینایی که آخونده تو این جلسات گفتن آدم میمیره، نمیدونم میان تو قبر ازش سوال میکنن، من ربک، من امامک، ما قبلتک، نمیدونم دادگاه برپا میکنن، قاضی میذارن، پرونده میرسن، کلش دروغه. ما اون شب که از دیوار افتادیم پایین یه سر با کله رفتیم ته جهنم. خیلی ها رو خدا میاره تو دادگاه. خب بدی دارن، سیئه دارن، اشتباه دارن، وجود مقدس پروردگار تخفیف به اونا میده، عنایت بهشون میکنه، مورد شفاعت قرار میگیرن. تو روایات ما داره یه عده میرن جهنم، موندنی نیستن، همیشگی نیستن، درشون میارن، اسمشون هم جهنمیونه. بعد اینا رو میخوان ببرن بهش، اینا به پروردگار میگن که خب این بهشتی ها که ما رو میشناسن، میدونن ما اهل دوزخ بودیم، این چه بهشتی ما بریم که همه بد به ما نگاه بکنن، احترام به ما نذارن. خدا میفرماید نگرانش نباشه، من الان یه نسیمی به کل اهل بهشت میوزم که شما رو به عنوان جهنمی به کل از یاد ببرم، راحت باش. من نمیذارم تو بهشت کسی به چشم حقارت به شما نگاه کنه، بد نگاه کنه. ما بد نگاه کردنمون ممنوع شده، چه اینکه بد گفتن باشه به هر کی. امیرالمومنین در جنگ صفین دیدن یه مش از یارانشون دارن یسبون العدو، به طرف مقابل بد میگن. امام فرمود به چه ملاک شرعی دارین بد میگین؟ شما کارتون خلاف شرعه، شما حرفای درستتون رو به دشمن بزنین، یا قبول میکنه مؤمن میشه یا قبول نمیکنه ولی میره نمیجنگه، یا نه وای میسته برای جنگیدن، حالا که میخواد به جان شما حمله بکنه خب شما هم دفاع بکن. فوش برای چون؟ مگه نشنیدید خدا در قرآن فرموده ولا تصب الذین یدعون من دون الله به غیر عدو، به غیر علم. شما بندگان من به یک بت پرست حق فحش دادن و ناسزا گفتن ندارید. شما با زبان درست با دشمن حرف بزنید. حالا هر کی با هر کی دشمن، بالاخره تو دنیا یه عده‌ای با یه عده‌ای دشمنن، اینا با اینا دشمنن، اونا با اونا دشمنن. حالا سر هر چی که دعوا دارن، یه وقت آدم سر خدا با یکی دعوا داره، یه وقت سر قرآن با یکی دعوا داره، یه وقت سر اهل بیت با یکی دعوا داره، یکی با یکی سر دنیا دعوا داره. من خدا میفرماید خوب حرف بزن. من این رو گسترده تر باید بگم، اما الان از این بحث زیبای پاسخ سوال چهارم میمونم. امثال سلمان هم کم نبودم، کم نبودم. وقتی یک کسی به ابوالعلای معری که آدم بسیار باسوادی بود ولی بیدین بود، اما باسواد بود، درس خونده بود، کور مادرزادم بود، ولی کمتر عالمی در مقابلش مقاومت علمی داشت، خیلی آدم پوری بود، بل بیدین بود. آدم پر خیلی تو دنیا بوده، بیدین بوده نیست. در احوالات شمر نوشتن حافظ کل قرآن. آدم ممکنه عالم باشه ولی هیچ نور نداشته باشه، قرآن بلد باشه ولی هیچ نور نداشته باشه. یکی هم میبینید بی سواده ولی ایمان داره، پر نوره، پر روشناییه. یه وقتی من در یه شهری تو کوچه به یک کشاورز برخوردم، گفت من امرو پا منبرت بودم، با بیلمم اومده بودم، گفت بیلمو بیرون گذاشتم، گفت درسم نخوندم اصلا. بعد به من گفتش که حقیقت خمس و زکات و تو بلدی؟ خودم باید تواضع داشته باشه. گفتم من سوال شما رو نمیدونم چیه، ولی میدونم راجع به خمس قرآن تو سوره انفال آیه داره، زکات هم که تو کل 30 جزء داره. گفت نه من اینو نمیگم. این که آدم حقیقت زکاتو به گونه ای دریافت کنه و حقیقت خمسو که راحت بپردازه، هیچ دلنگرانی هم نداشته باشه، هیچی هم بهش نگه بپرداز، خودش سر سال موارد زکاتو حساب کنه، موارد خمسو حساب کنه ببره بده. گفتم نه من اینو بلد نیستم. گفت وایسا یادت بدم. گفتم چش. ما خیلی چیز نمیدونیم، خیلی نمیدونیم. اونایی که کم میدونن و نور ندارن خودشونو خیلی دانا میدونن. اونایی که خیلی میدونن و دین دارن میدونن که هیچی نمیدونن. این خوبه که من بدونم علم کاملش پیش من نیست. ممکنه یه کشاورز بی سواد بیاد و بگه حالیته، بگم این رو میگی حالیمه، بگه نه چیز دیگه ای رو میگم حالیته، میگم نه، میگه خب وایستا حالیت کنم. اینقدر قشنگ برای من توضیح داد. من با اینکه خیلی ظرافت به ذهنم میاد، از آیات قرآن خیلی مسائل به ذهنم میاد یا از روایات یا همچین چیزی به عمرم به ذهنم نیومده بود. گفت خمس و زکات میدونی یعنی چی؟ یعنی این که من بیام در خونتو بزنم بگم 5 دقیقه با من بیا تا این محضر، ببرم تو محضر بگم 20 هکتار باغ آباده، اینو آوردم سندشو نوشته به نام تو، امضا کن و برو، تو 20 هکتار رو امضا کنی، بعد من بهت بگم از این 20 هکتار سر سال وقتی که 10 میلیون فروختی، طول سالم هی فروختی و خوردی و خونتو بزرگ کردی و عروسی مرا دخترت گرفتی، اونام هیچ، کل مخارجتو خوردی، هزینه های دیگه هم داشتی پرداختی، حالا 10 میلیون از فروش کل میوه اضافه مونده، 2 میلیونشو بیار بده به خود من و منم برای خودم نمیخوام، برای مستحقا میخوام، تو اگه نیاری آدم نیستی، اگه نیاری بخیلی. من 30 هکتار باقی مفت به تو دادم، بعد به من گفتم مادرت به دنیا اومدی لباسم تنت بود، گفتم نه لخت اومدم، گفت فردا که میخوای بیمیری چی؟ گفتم هیچی، 5-6 متر پارچه. گفت این وسط اون چه خدا به تو داده گفته اگر اضافه از خرج تو بردی 1/5 رو بده، اگه ندی که خیلی بخیلی، خیلی نامردی. گفتم بهش خوب حالیم شد دیگه، ادامه نده. چقدر زیبا که حق خدا رو برای چی میخوری؟ خدا که خودش مجوز داده که از 5 قسمت 4 قسمت شو بخور، اونم نه از کل مال، گفته سود و درآمد، از خونت نمیخوام، از اساست نمیخوام، از مخارج سالت نمیخوام، اونا مال تو. گوانه خمس میدی؟ خودم من که از اولی که پول دستم اومده خمس دادم، اما تو یادم دادی به مردم بگم، گو باریکالله بر مردم بگو. چه کردن اینا به این مقام رسیدن؟ جواب این سوال رفتن از قرآن و از پیغمبر و از انبیا و از ائمه گرفتن که شما را خدا در این جا آورده، اسم این جا حقیقتش از نظر پروردگار متجر تجارت خانه، تو را هم به عنوان تاجر آوردن، یه سرمایه‌ام به نام عمر، زمان، وقت، پول، زمین، درآمد بهت دادن، گفتن بیا با این بدنت، با این روحت، با این قلبت، با این خونت، با این چشمت، با این گوشت، با این دست و پات، با این پولت، با این خونت، هماهنگ با خواسته های خدا معامله کن، با چشم تجارت کن، با گوش تجارت کن، با پولت در راه خیر، در راه زکات، در راه خمس تجارت کن، با زبانت تجارت کن، با عقلت تجارت کن، با دستت تجارت کن. پیغمبر می‌فرمایند وقتی که دست مهربانی روی سر یتیم می‌گذارید و می‌کشید، به هر مویی که از زیر دستتون رد میشه خدا یک حسنه در نامه عملتون می‌نویسه. این تجارت عباده است. یکی مشکل داره، میدونه اگه یه نامه براش بنویسی حل میشه. این تجارت با انگشت. خود پروردگار پیغام داده مشکل یه بنده منو حل کنی، من همه مشکلات قیامت تو حل میکنم. این تجارت، تجارت. من این روایت رو شنیدم، هنوز خودم ندیدم، چون خیلی ما روایت داریم که روز قیامت رسیدگی به یه پرونده رو به فرشتگان میدن، اونا پرونده رو میرسن و بعد به حساب پرونده میگن که اهل جهنم، حالا خودت میری ببریمت. خطاب میرسه که نه نبرینش. چرا خدایا؟ این در دنیا کافر که نبود که بگه من خدا رو قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم. قلبش یه حالی داشت و اون این بود که به من حسن ظن داشت، همش در درون خودش میگفت مولای من به من نظر لطف میکنه. هیچ وقت به خودش نگفت آمیرزا تو 100% جهنمی هست. به خاطر این حسن ظنش ببریدش بهش. این به من سوء ظن که نداشت، نمیگو خدا من قیامت میکشه جهنم، میگو قیامت به من محبت میکنه، منو میبره بهش. خب با دلت میتونی تجارت بکنی، بدنها را معطل نکنید، این حرف امیرالمؤمنینه. چشمها را کاری نکنید که براتون ضرر بیاره، زبانها را کاری نکنید که براتون ضرر بیاره. خداوند مهربان شما رو آورده دنیا برای تجارت، نه برای خسارت. این روایت رو در کتاب شریف کافی در بخش دهم کتاب، جلد دهم. اینو من دلم میخواد تو همه منبرها بگم، تهران و کل شهرستانها، کمم پیش میاد بگم. شاید بعضی از شماها مهمان تازه وارد باشید، سالای قبل این جلساتو نیومده باشید، برای شما میگم. امام صادق میفرمد تو شهر یه زن زیبای بدکاره بود، در خونشم به رو همه باز بود، زناکار بود. همین یه روز ابلیس باندشو جمع کرد، گو من کمرم از دست این عبد خدا شکسته، کدوماتون میتونین اینو چپش کن؟ هر کدام یه طرحی دادن، گفت نه فایده ای نداره. یکیشون گفت من میتونم. گفت از چه راهی؟ گفت از راه عبادت. با اسلام اسلامو میکشم، با قرآن قرآنو میکشم، با دین دینو میکشم. گفت تو موفقی، برو موفقی. شما ببینید اسلامی که بعد مرگ پیغمبر سقیفه درست کرد، میلیاردها نفر رو بیدین کرد. اسلام دارن اما اسلامشون ضد اسلام. تو مدینه نماز جماعت 2 میلیونی میخونن، اون نماز ضد نماز قرآنه، اون حج ضد حج قرآنه. شما در مدینه اسلام رو ضد اسلام میتونین بفهمین، چون تو مسجد بعد تموم شدن نماز اقلن 10 تا منبر میذارن، آخونداشون منبر میرن. یک بار من یما رفتم پای منبرشون نشستم بدون این لباس، یک بار قال الصادق و قال الباقر و قال امیر المؤمنین نمیگن، همش میگن قالت عایشه، قال ابو هریره، قال ابو سعید الخدری. یه راویانی دارن که این راویان دروغگو بودن، سازنده حدیث بودن. شما جرأت داری بگی آقا بیا با قواعد علمی گفتار ابو هریره رو بررسی کنیم، این مال پیغمبر نیست، اینو به پیغمبر بسته، بگی بالا چشم ابو هریره ابروه، میگه کافر مشرک. اسلام ضد اسلام. و بهش بگو تو این شهر 4 منبع علم دفن زین العابدین، امام باقر، امام مجتبا و حضرت صادق، این 4 تا رو که دنیای اروپا به علم و دانش میشناسن، چرا یک کلمه از اینا نقل نمیکنی؟ چرا نمازتون رو مطابق فرهنگ امام باقر نمیخونین؟ اسلام ضد اسلام، اسلام ضد قرآن، اسلام ضد خدا، ضد خدا. شما برو پیش شهردار مکه قرآنم ببر، بگو این سوره نوشته تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد قدرت ابو لهب و نابود باد خود ابو لهب. چرا بهترین بلوار مکه رو کنار حرم خدا اسمشو گذاشتیم شار ابی لهب؟ جواب ندارم بدن که، فقط میگن یا کافر یا مشرک. گفت من این بنده خدا رو از طریق دین نابودش میکنم. گفت تو موفق. ما برای تجارت اومدیم نه برای خسارت. امام صادق میفرمد اومد کنارش. البته این شیطانی که حضرت میگه شیطان انسی بوده نه جنی. نماز خون، نماز خون، نماز خون، 1 روز 2 روز 3 روز. این عابد گفت این دیگه کیه؟ این همه نماز کمردرد نمیگیره؟ زانو درد نمیگیره؟ قلب درد نمیگیره؟ تا میومد بگه آقا بلند میشد میگفت الله اکبر. یه مدتی هم بیچاره رو معطل کرد تا بالاخره را بهش داد حرف بزنه. گفت آقا در عبادت از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت با یه دونه گناه. من گناه کردم، پشیمون شدم، این پشیمونی برای من موتور شده، خسته نمیشم. میخوای تو هم مثل من بشی؟ گو آره. چی کار بکنم؟ گو این پولو بگیر، اینم آدرس اون خونه، یه زنا بکن بعد ببین چی میشی با توبه کردن و با حال. و پولو گرفت و بصیرت که نباشه آدم شکست میخوره. پاشد اومد در خونه اون زن، در زد، خانوم جوان خوش قیافه اومد در رو با کردید، ای دادی بیدادی، کسی با عباب و با ریش و با عرقچین. گفتش که حاج آقا فرمایشی دارین؟ گفت آره پول رو بردم میخوام بیام تو. گفت برای چی؟ گفت همین پیش تو. برای چی پیش من؟ به قیافه تو هست نمیخوره که، این کار گناه داره، ما ماله افتادیم توش، خاک تو سرمون، نکنه گول کسی رو خوردی، کسی تو رو راه نمایی کرده. گو آره این شده این شده. گفت برگرد دامن تو آلوده نکن، بری اونجا اگر بودش که حق با اون، اگه در رفته شکست خورده. یوغا خواب پرید، اومد دید نیستش، فهمید که این جنس دوپای گمراه کننده خائن بوده. همون شب هم امام صادق میگه این زن عمرش تموم شد و مرد. به پیغمبر زمانش خطاب شد خوبان امت و ورد و ببر، او رو تجهیز کنیم بیارین تو قبرستان خوبا دفن کنیم. گو خدایا زن زناکار چیکار کرده؟ مگه خطاب رسید یه بنده منو از چپ شدن نجات داده؟ این تجارت، ما برای تجارت اومدیم نه برای خسارت. این که ما اینجا برای چی اومدیم، چی کار باید بکنیم با بدن، با مال، با زن و بچه‌مون، با دوستان، با مردم، با آب و خاکمون، تمامشو جواب داده قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام. خب یه شعرم از صابر همدانی براتون بخونم. صابر سرهنگ ارتش زمان شاه بود، با سرهنگی هم باز نشسته شد، ابداً رنگ فرهنگ شاه رو نگرفت. صابر سرهنگ زمان شاه بود، اما یه آدم امام حسینی بود، یه آدم باحال بود، اهل هیئت بود، اهل گریه بود، شعرهای بسیار عالی هم برای امیرالمؤمنین و برای ابی عبدالله و برای فاطمه زهرا داره. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی، نچینی گل زباغ زندگانی، گر از پایی برون خاری نکردی. را از روز آزادی چه حاصل، که رحمی بر گرفتاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستم کاری نکردی. تو را مغرور، تو را از روز آزادی چه حاصل، که رحمی برگرفت داری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسو، به عالم کار دیواری نکردی. سزاوار تو بوده حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ بود حال تو پیدا نزد صابر، به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. این سخن دختر امیر المؤمنین فردا بعد از ظهر که رفته ایز دل که تمنا کنم تو را. کی بوده نهفته که پیدا کنم تو را حسین من. غایب نگشتی که شوم طالب حضور، غیبت نکردی که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چه مقدار باید بگردم پیدات کنم؟ کجایی تا اومد اون نقطه ای که دید پر شمشیر و نیزه شکستم؟ نشست روی زمین با یه دنیا ادب، شمشیر شکست رو کنار. نیز شکست رو کنار. خواهران و دختران دیدن دست بود زیر بغل یه بدن قطع روی دامن گذار. اول توجه به پروردگار کرد، ای خدا این سر بریده رو از ما قبول کن. بعد دیدن روشو کرد به مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما. نمیدونم براتون معنی کنم یا نه، ولی معنیش برا همتون روشنه. غازا حسین و کمرم ملون به دمون، مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، بعد رو کرد به خود ابی عبدالله، حسین من یک کلمه با من حرف بزن، به من بگوین تیر سه شعور کی به قلب تو زد عزیزم، ای کاش به قلب خواهر زد. از درون دست